آقای هوشنگ گلچیری در میان جمعیت هستند. بچه ها خیلی ممنونیم. یک برخواستن و یک برو بابای شما هوشنگ گلچیری رو برگردون. ما متکی هستیم به نیروی آری یا نگفتن شما. هوشنگ گلچیری راه باز کنید براش، خواهش میکنم. دوستان، قبل از اینکه این مرحوم مغفور شازه احتجاب ما با شما صحبت کنه، یک دستگاه ضبط صوت کوچک همراه با نوار و آماده برای ضبط مفقود شده. خواهش میکنم هر کس پیدا کرد به کتاب فروش دم در بده. شازه بفرمان. خواهش میکنم. آب بخور. هیچ. اجازه بدید عکاس میخواد عکس گلچیری رو بگیره.
این آخرین عکس هست که
خواهش میکنم.
نه. ای فسانه خسانند آنان، ای فسانه خسانند آنان که فرو بست ره را به گلزار. خس به صد سال طوفان ننالد، گلز یک تون باد است بیمار. تو مپوشان سخنها که داری، تو بگو با زبان دل خود. هیچ کس گوی نپسندد آن را، میتوان حیله ها رام در کار. ای باشد ولی نکته دان را، نکته پوشی پی حرف مردم. نیما امشب میخواهم در مورد جوانمرگی در نثر معاصر و ادب معاصر فارسی حرف بزنم. البته موقعیتی که من اینجا هستم وضع را خیلی دشوار میکنه. مسئولیتی به عهده من گذاشته شده که شاید لایقش نباشم. امشب میخواهم گزارشی بدهم از نثر معاصر و این که چه بوده است پس از این و یا همکنونش با من نیست. تکلیفش را تک تک شما زنده بودنتان تعیین خواهد کرد و نیز همه آدمهایی که دارند مینویسند و خواهند نوشت. چشم من و شما به دست آنان نیز هست تا بنویسند و حتما بهتر از هدایت آل احمد به هازین دانشور و ساعدی. ضمناً میخواهم بگویم چرا خودکشی کردند، چرا قد نکشیدند. پس اول گزارشی میدهم تند و سریع از گذشته، بعد میرسم به زندگان، آنها که اینجا هستند و در میان شما، که ناچارم کوتاه بیایم، حتی به ذکر اسامی بسنده کنم تا مگر در جایی دیگر و به مناسبتی دیگر از میانشان دست چینی بکنم و آنها را که داستان نویس نمی دانم حذف کنم و بگویم که چرا و بر آثار بعضی ها انگوش بگذارم. اما مقصودم از جوانمرگی، مرگ به هر علت که باشد قبل از 40 سالگی است و حتی کمتر، چه شاعر یا نویسنده زنده باشند یا مرده. یعنی ممکن است نویسنده یا شاعر همچنان زنده بمانند اما دیگر از خلق و ابداع در آنها خبری نباشد. خودشان را تکرار کنند و از حد و حدودی که در همان جوانی بدان دست یافتند فراتر نروند. و این که 40 سالگی را مرز میان جوانی و پختگی گرفتم، علتش این است که اغلب شاهکارهایی که میشناسیم به خصوص در رمان و داستان کوتاه پس از این دوره است، میان 40 و 50. یعنی وقتی که نویسنده یا شاعر بیش و کم شهرتی پیدا کرده است، تثبیت شده است و دیگر کمتر از سر نیاز به جلب خواننده می نویسد و جهانی به نظام بیافریند تا خوانندگانش نه با لحظه‌های درخشان و گاه گاهی، بلکه با ساختمانی که هر چیزش معید چیزی دیگر است روبرو بشوند، جایی برای زیستن، اندیشیدن، برتر و بزرگتر شدن و نه خطی شکسته و دایره وار که حاصلش فرود و فرازهای اتفاقی است یا دوار و سرگیجه. از شعر می گذرم که در تخصص من نیست، گرچه با همان اشاره به داستان جوانمردی را در شاعران هم خواهید دید. نویسندگان ایرانی از جمالزاده تا کنون کمتر به چنان مرحله رسیدن. صریح‌تر این که اغلب در همان مرزهای 20 تا 30 یا همان شکوفایی و درخشش‌های بین 20 تا 25 ماندن، دقیقاً در حد و مرز خوانندگانشان، به بهترین خوانندگانی که فعلا داریم، یعنی دانشجویان و گاه محصلین سالهای آخر دبیرستان. برای نمونه احتیاجی به جستجو نیست، هر جا دست بگذارید و روی هر کس بیش و کم همین طور هاست. چند نفری از این قاعده مستثنا می شود. بهترین کار جمالزادی یکی بود یکی نبود، داستان فارسی شکرست در 1300، این سالها رو میشم یاد داشتم تا چند، و خود کتاب در 1301 منتشر شده است. جمالزاده 28 و 29 ساله است. از این سالها تا 1321، ببخشید این سال اخیرش رو نمیدونم، از این سالها تا 1321 جمالزاده مقالاتی نوشته، کتابی در مورد روابط ایران و روس، و در 1321 دارالمجانین و عمو حسین علی. می‌بینید 20 سال تمام وقفه در داستان نوشتن و آنچه پس از 1320 منتشر کرده است، نه تنها توقف که حتی بازگشت به قبل از یکی بود و یکی نبود است. حالا هم همچنان می‌نویسد. دعا کنیم تا سالهای سال بنویسد، یعنی در حقیقت کاغذ سیاه کند. گرچه در همان 1301 و در عالم داستان نویسی تمام کرده است. روشن‌تر بگویم، در هر دوره 10 یا 20 ساله یکی دو کار معیار داستان نویسی محسوب می شوند و بقیه را ناچاریم با متر و میزانی که آن یکی دو کار به دست داده اند بسنجیم. یعنی مثلا وقتی جمالزاده فارسی شکر است یا درد دل ملا قربان علی یا دوستی خالق خرسه را بنویسد، هما 1304، پریچه 1306، آینه حجازی 1307 را باید با اینها بسنجیم و میبینیم که قبل از این که حجازی قلم بردارد مرده است. و اما برای سنجش دارالمجانین و یا عمو حسین علی 1321 دیگر معیار هدایت است و حتی برای سنجش فتنه 1323 و یکی دو داستان دشتی در 1315 و 16، و این آثار معیار دست قطر خون است 1311. این هاست داشاکل طلب آموزش. جمالزاده پس از 1320 نه تنها رمان نویس نیست یا داستان کوتاه نویس نیست، انگار که یکی بود یکی نبود را جسته بود، بلکه آدم داستانش را از روی گرته هدایت می سازد. می بینید که جمالزاده در همون 28 سالگی تمام کرده است. اما اگر بگویید مثلا قسمت هایی از صحرای محشر یا قلتش اندیوان، جالب است باید گفت نویسنده چنین کارهایی از ابتدایی ترین اصول مطرح شده و تثبیت شده توسط هدایت بیخبر است و به مفهوم درست قصه نویس است
حکایت نویس، نه داستان نویس یا رمان نویس. مشتاق کاظمی هم رمان تهران مخوف را در 23 سالگی نوشته است، در 1301، همان سال انتشار یکی بود و یکی نبود، و افسانه نیما در همان سال، یه همزمان بودن انتشار این سه اثر که یکی آغاز رمان نویسی است تا حدودی و یکی داستان کوتاه و یکی شعر نو اتفاقی نیست. سالهای پس از استبداد صغیر تا سال انتشار این آثار از شکوفاترین دوره های ادب ماست. عشقی هم در همین سال هاست که می شکفت و بالاخره جوان مرگ می شود. خوب، تهران مخوف به نسبت آنچه از پیش داشتیم قدم به جلوست. دیار شب کاظمی توقف است و بعد هم دیگر خبری نیست. هنوز هم هستش. نیما هم پس از 1301 سکوت می کند و درست در اواخر این دوره، یعنی 1318-1320، چند شعری در می آورد و اوجش را پس از 1320 آغاز می کند. یعنی نمی میرد. از زیر برف و یخ زیباترین گل این حوالی سر بر می زند، ریشه می دواند و با آقاتوکا، کاکولی، جغد و سنگ پشت، رودخانه و کاج و برگ و سنگ هاش و آن همه نغمه ها و آبشارهای خروشانش جنگل بزرگ شعر نو را می سازد. مشکل اصلی بحث بر سر هدایت است. مجموعه آثار هدایت به آنچه در مورد نویسنده ندرخشان بلکه مجموع دارای منظومه از آثار و تفکری خاص با شگرد و سبکی ویژه نزدیک است. اما متاسفانه اوج هدایت در 1315 است در بوفکور. در سگبلجد 1321 هنوز زنده است، ولی از آن اوج فرود آمده است. انگار که بگوییم خودکشی هدایت از همان 1315 شروع می شود و در 1325 هدایتی وجود ندارد. اگر هم متواضع باشیم، هدایت نویسنده نه مترجم در 1325 خودکشی کرده است و نه 1330، وگرنه شخصیت فردی هدایت به عنوان مرکز جمع روشنفکران زمانه یا مترجم آثار کافکا هنوز غنیمت بوده است. به تعبیر خود هدایت باید گفت از 1315 تا 25 مرگ قسمت اصیلی هدایت است. تکه تکه شدن اوست که همون جنبه خلاقیتش باشد که بایستی از بوفکور بر می گذشت و نگذشت. و از 1325 تا 30 تکه تکه شدن قسمت لکاته هدایت است. تن بیروح، گوشتی به قناری زندگی آویخته. خودکشی او در 1330 کشتن کسی بود که قبلا کشته شده بود، تکه تکه شده بود. همینجا بگویم که این سخن من نفی هدایت نیست و پس از این هم از هر کس بگویم نفی او نخواهد بود، بلکه میخواهم انگشت بگذارم بر یک مسئله اساسی، همان جوانمرگی در اینجا. مثلا در مورد هدایت باید گفت که او به جرأت نسل پیش از من و حتی مرا تربیت کرد. اگر او نبود، نگاه من به داشاکلها، باجیها، کولیها، نیمچه روشنفکرها، حتی به مینیاتور یا فولکلور یا حتی کافکا و سارت فرق می‌کرد. من از طریق هدایت است که سالهای 1309 تا 1325 را می‌شناسم. آن هم نه از برون که از درون، انگار که در آن زمان زیسته باشم، جزمه‌ها و مست‌ها از کنار پنجرم گذشته باشند و آدم‌های مست شده قوزی‌های لبشکری همه اطرافم بودند و نیز آن سرفه‌ها، زنان دوپاره‌ای که در واقعیت لکاتند اما در شعر مینیاتور اسیری می‌شوند. اینها و حتی نگاه من به مرغ، به سگ، به پرده قلمکار از سرچشمه هدایت آب می‌خورد. بزرگ علوی از 1311 شروع می‌کند و بعد با چمدان ادامه می‌دهد. ورق پاره‌های زندانش را در 1320 و نامه‌ها و چشم‌هایش را در 1330 منشر کرده است. از این میان ورق پاره‌ها در نویسندگی حتی در مقایسه با هدایت تازگی ها دارد. هنوز هم از نظر تکنیک داستان نویسی حتی قابل توجه است. داستان کوتاه گیلمرد 1326 یکی از 20 تا 30 داستان خوب معاصر است. یعنی اگر از همه داستان‌های معاصر بخواهید 20 تا انتخاب کنید، گیلمرد جزء اولین داستان‌هایی است که باید انتخاب کرد. چشمهایش 1330 درخشان است و وقتی در کنار بقیه آثار علوی بگذاریم و با آثار هدایت مقایسه‌شان کنیم، گرچه در ابتدا یعنی در چمدان و حتی یرنچکای نامه ها همون رسم و راه و شگرد هدایت را دارد، خواهیم دید که توسط نظر و برش های علوی یعنی نگاهش به جهان با هدایت تفاوت دارد. میخواهم بگویم که بوفکور هدایت در بسته است، پروازیست بلند و از اون راه رفتن به در بسته برخوردن است. آثاری که به تقلید بوفکور نوشته شده اند و بسیار هم مؤید این نظر است. اما چشمهایش و دختر رعیت بهازین راه گشایند، شروعی دیگرند. دید علوی عالم رمز و اشاره نیست، صراحت است. ببخشید، صراحت است. نثرش هم با همه نکسی ها نثری است در خور این گونه رمان ها. یعنی نمی شود چشمهایش را با برش های بوفکوری نوشت یا مثلا سوشون را با نثر آل احمد. خوب، پس انگار میخواهم بگویم آغاز راستین رمان فارسی بوفکور است از یک نظر که دنبالش را در ملکوت صادقی میبینید و از نظر دیگر تهران مخوف است، دختر رعیت و چشمهایش و نیز این که چشمهایش 1330 پایان یا نقطه نزدیک به پایان. چرایش را بعد میگویم. من از شین پرتو ابوالقاسم پرتو اعظم و نمیدانم مرحوم نفیسی حرفی نمیزنم، برای اینکه خبری نیست. دشتی را هم گفتم که به کل داستان نویس نمیدانم، یا مستان را که باید جای دیگری مطرحش کرد در مقوله پاورقی نویسان. دیگران هم تجربه هایی دارن که اگر نمیداشتن ضرری به جایی نمیزدن. چوبک چی؟ همان سالهای جوانی تمام میکنن. خیمه شبازی 24، انتری که لوتیش مرده بود 28، باز هم دارد سنگ صبور، تنسیر، چراغ آخر، شبی که دریا طوفانی شد، شاهکار مسلم است. در همون کتاب انتری که لوتیش مرده بود. ولی که چی؟ همین؟ یکی؟ دوتای دیگر را در خیمه شبازی بگیریم خوب است، مثلا گلهای گوشتی یا درخشان است. اما مگر نویسنده همین است؟ چند کار، یکی عالی و بقیه متوسط. و تازه پشت آن آثار چه شخصیت گرانقدری هست، چه جهان بینی به نظامی. برای اینکه روشنتان بکنم، بیایید مثلا قیاس الفارق هم باشد باشد، جهان بینی نداری چوبک را با نیما مقایسه کنید. پشت هر شعر نیما، هر سطرش آدمی نشسته است که جهت دارد. هر سنگ و برگ شعرش اشارتی است به یکی از قله‌های سلسله جبالش، به در یا سقف یا پنجره ساختمانش. همه اش را هم نمیتوانید با فرویدیسم تطبیق بدهید و خیالتان را راحت کنید. و تازه وقتی در ادبیات جهان ژرمینال امیل زولا باشد، اگرچه دیر ترجمه شده است، دیگر نمیشود با هزار منسلیشم چوبک را ناتورالیست دانست. خلاصه این که چوبک انگار ریش و سبیلش سفید شده است، اما همچنان در حد و حدود فروید و فرویدیس، در همان مرز پنج مقاله‌ای که در زمان جوانیش خوانده بود مانده است. و هنوز هم فکر می‌کند ناتورالیسم یعنی رفتن سراغ هر چه زشت است. و همین در سنگ صبور فاطمه سلطان را در اتاقی میکارد که هم تنش کرم گذاشته، هم خودش را مدام کس میکند و ذهنیاتش هم ترکیبی است از مسائل جنسی و مذهب که برای اینکه بفهمید چه میگویم حتما باید مالون میمیرد به کت را بخوانید. آل احمد با دید و بازدید 24 شروع کرد، از رنجی که میبریم ستار، زن زیادی، سرگذشت کندوها را بعد منشر کرد. داستانهای بچه مردم و گناه از مجموعه ستار خواندنی است. با مدیر مدرسه 37 به جد مطرح شد. نون و قلمش حدیثی دیگر است و نفرین زمین ادامه همان مدیر مدرسه است. اوجش را در مقاله پیرمرد چشم ما بود باید دید و در چند داستان کوتاه. جشن فرخنده اگر اصطلاح بازین را به قرض بگیرم رشتنگیز است و تا حدی خواهرم و انچه بود و بعد گلدسته ها و فلک. از این میان جشن فرخنده معیار داستان نویسی امروز است، نشان دهنده آدمی است هم آگاه به شگردها تکنیک های داستان نویسی و هم جهتگیر در مقابل وضع حاکم، یعنی آزاد کردن زنان و مراسم پرده برداران از عترت و عصمت خلق خدا. پس باید گفت آل احمد در اوج مرد. کسی که جشن فرخنده را نوشته است دیگر استاد بود و دریغ است که دیگر نباشد تا بنویسد. نسل آل احمد نسلی است برای لحظه های پر شتابان چون برق لامه، که مثلا اگر بخواهید با آن نوشیدن فنجانی چای را بنویسید یا فنجان خواهد شکست و یا چای خواهد ریخت. اما اگر از فاجعه‌ای بخواهید عکسی بگیرید یا چشم‌اندازهای مسافر قطار را ثبت کنید بهترین نثر است. نمونه‌اش را می‌شود در نفرین زمین دید، همانجا که راوی داستان با فاجعه خورده شدن محصلش توسط گرگ‌ها روبرو می‌شود. چون کتاب‌ها را به امانت گرفته بودند عیناً نتوانستم نقلش کنم، اما بخوانیدش و ببینید چگونه با نشان دادن به هم ریختگی برف، کهنه پاره های لباس و شاید یک کفش و دو قطره خون بر برف فاجعه را نشان داده است. و به همین دلیل است که این نسل در داستان کوتاه بهتر می تواند خودش را نشان بدهد. ولی آل احمد را نباید با متر داستان نویس ها سنجید. کار او و حیاتش در این محدوده که من حرف میزنم نمی گنجد. به حاضیم پراکنده به سوی مردم، پراکنده و به سوی مردمش را ندیدم. دختر رعیت 1327 منتشر کرده است و بعد مهره مال 44 شهر خدا 49 از آن سوی دیوار 51 در مورد کتاب آخرش گمانم مهمان این آقایان بی اطلاعات خارج منتشر شده. دختر رعیت را اگر در زمان خودش قرار بدهیم، یعنی قبل از چشمهایش و با توجه به کارهای قبلی دیگران، همان تهران مخوف که گفتم جنایات بشر سرآغاز جدی رمان‌های اجتماعی محسوب می‌شود. یعنی اولین بار است که در پس پشت یک رمان واقعی تاریخی هست و ما آن واقعه قیام میرزا کوچک خان را در پس پشت خانه رابطه دختری دهاتی و پسر ارباب می‌بینیم. درست همون کاری که در سوشون شده است، واقعه اشغال ایران و حضور متفقین در شیراز یا در همسایه های احمد محمود و دیگران. داستان کوتاه مهره مار بهازین داستان با ارزشی است. بهازین هنوز هم می نویسد. ترجمه های صرف شد تا ما از طریق او با بالزاک، رومن رولان، شلوخوف و دیگران آشنا شدیم که خود منظومه دیگر است. دستش توانا با ابراهیم گلستان. آذر ماه آخر پاییز 28 شکار سایه 34 جوی دیوار تشنه مدومه. این آخری ها پیمنامه اسرار گنج دره جنی که جمع شد. ترجمه هم کرده است و گمانم اولین کسی است که همینگوی را معرفی کرد. زندگی خوش کوتاه فرانسیس مکومبه. از این میان توتی مرده همسایه من، ماهی و جفتش از روزگار رفته حکایت نمونه های عالی داستان نویسی است. اما میماند آنچه که موزون است. نمیدانم مفاعیلون مفاعیلون ها را قطار کرده است یا فیلمنامه اسرار گنج، همه قبن است، ضرر است. آدمی با آن همه دانش و حضور و غیابش در آن همه اتفاقات زیادی فقیر است. هنوز هم می نویسد، نمایشگاه عکاسی هم می گذارد و همچنان پسر بچه مانده است با همه ادا و اسفارهایی که 20-30 سال پیش مد بود. روشنفکرانی که با یکی دو داستان یا چند ترجمه از لسانهای فرنگی فکر می کردن نوبرش را آوردن، پیس پیس هم می کردن و بر سر خلق خدا هم منت می گذاشتن. خوب گفتم که چند داستان خوب دارد. یکی دوتاش واقعا عالیست. فیلم اسرار گنجش هم دیدنی بود. بهرام صادقی از حدود 35 تا 41 و یکی دوتا 46 می نویسد. سنگر قمقمه های خالی او نشاندهنده درخشانترین نویسنده دوره خودش است. اوج کارش نه در ملکوت که در داستانهای کوتاه اوست. در ملکوت هم اوج هست و هم نشانه های مرگ خلاقیت. هنوز هستش، گاهی هم می نویسد. آدم گریهش می گیره. تقیه مدرسی یکولیا و تنهایی او در 1333 در 22 سالگی می نویسد. کاری درخشان، هنوز هم خواندنی. بعدها شریف جان شریف جان، یک دو داستان کوتاه، یک نمایشنامه چاپ نشده از او خواندم، هنوز هم زنده است در امریکا. محمد علی افغانی شوهر آخانم در 1341 منشی شد. گفتند آغاز رمان فارسی است. مقصودشون البته این بود که اگر بوفکور دختر رعیت چشمایش را نادیده بگیریم، یا اگر تنها این کشور وجود می داشت، مثلا می شد بالزاک را از تاریخ ادب جهان حذف کرد. اما شوهر آخانم با همه عیوبش و اینکه افغانی به کلی از تکنیک رمان نویسی بی اطلاع است و غریزی می نویسد و کاش یک قرن پیش به دنیا می آمد، خواندنی است. مثلا رقص هما یا تزیه تحلیل شخصیت سید میران، اما بعد شادکامان دره قرسو و این آخری نمی دانم چیز میوه بهشته، یکی دو صفحه اش را خواندم و نماز میتش را خواندم. میماند سایدی، سیمین دانشور، احمد محمود، دولت آبادی، بابا مقدم، میم درویش. اسخلی خسته میشید، من ناچارم همه شنو بخونم چون فردا قهر میکنم. با پارسی پور، ترقی، امیرشاهی، شمیم بهار، پاینده، تنوکابونی، رضا دانشور، اسلام کاظمی، ابراهیمی باز هم هست، پهلوان، امین و ابوالقاسم فقیری، یاقوتی، گلاب دره، کلباسی، شمس آل احمد و معظم دارن می نویسن. یکی دو کار دارن، حمید سر، تقوایی، شهدادی، دانش آراسته، کاظم تینا، براهنی، یا فقط یکی و چه دلیل، بهروز دهخانی، ملخا، درویشیان از این ولایت و بسیاری دیگر که کارهای خوبی هم دارن، مثلا زکریا هاشمی، توتی، فسیح، حکیم، شاپور غریب، غلام حسین غریب، بازم هست، پرسی، کیانوش، علی مدرس عراقی دوستمون، صادق همایونی، سادات اشکبری، رهبر، خیر، خورسن، حیدری، ناصر ایرانی، یا زندن به ظاهر، رسول پرویزی و بسیاری دیگر از جمله خودم که پارتی بازی می کنم و از مرگش حرفی نمی زنم. و از اینها که اسم بردم یا یادم نیامد که اسم ببرم، کسانی هستن که می شود به خاطر جرم داستان نویسی جریمه شان کرد که صد بار از روی داستان کوتاه گدای ساعدی بنویسند، یا جشن فرخنده آل احمد، یا مهره مار بهازین، امام درویش، شبی که دریا طوفانی شد، چوبک، ماهی و جفتش، گلستان، جیل مرد علم. از بعضی ها هم ذکری می کنم که مجال اندک است. ساعدی هنوز می نویسد. اوج و حضیز بسیار دارد، چرا که ذاتن نویسنده است، حرفه‌ای است و نمتفنن. قدش هم از همه دیوارها بلندتر است. میان کارهاش از آداران بیر، ترک و لرز، واهمهای بینامونشان، مثلا گدا یا خاکستر نشینان، دو برادر، معیار داستان نویسی امروز روز است. هنوز هم زنده است در عالم خلق و ابداع. دستش قوی باد، چشمش بینا تا مقتلش را هم بنویسد و بسیاری دیگر. سیمین دانشور 48 منشیه شد. قبلا آتش خاموش، شهری چون بهش را نوشته بود. سوشون معیار رمان نویسی است و حضورش در بسیاری از رمانهای پیش از آن خط می کشد و رمانهای پس از آن را باید با آن سنجید. داستان کوتاه هم دارد. احمد محمود با همسایه هایش درخشید، کاریست با ارزش و درخشان، نشاندهنده جوشش و شعور و درک سعید. از دولت آبادی، آفسنه بابا صبحان، گاواربان، مرد خواندنیست و ارزشمند. از شهرنوش پارس دارید خسته میشید ولی برسیم به اصل مطلب. از شهرنوش پارسی پور، سگ و زمستان بلند، پروازیست بلند، در همون زمینه همسایه ها سواشون و چشم هایش. از اسلام کاظمی داستان کوتاه قلومیش را چند بار می شود خواند. کتیبه مجابی و به خصوص نماز میت رضا دانشور را نمی توان نادیده گرفت. داستان من هم چه گوارا هستم از خانم ترقی از کتابی به همین نام ماندنی است. برسانی بهار عب بارانش گرفته است. از ابراهیمی یکی فقط باد باد مهرگان. از امیرشاهی لابیرنت داستان سار بی بی خانم. از کلباسی جنگ تن به تن آقای فراست. صمد بهرنگی در زمینه دیگری یعنی ادبیات کودکان آغاز کننده است. ماهی سیاه کوچولو، الدوز و کلاغ ها واقعا درخشان بود. حیف بود. تونوکابونی هنوز هم می نویسد. یکی دو کارش در خاطرم مانده است. کتابهاش را امانت بردم. ماشین سواد آموزی و یکی هم که خلاصهش یادم بود و اسمش را از خودش پرسیدم. گفت کابوس. روزگار دوزخی عیاض براهنی را نخوندم ندارم و از یاقوتی چراغی بر فراز مادیان کوه را در یک نشست می شود خواند. خوب میبینید اگر از مجموعه آثار نثر معاصر برای منتقد دست و پا شکسته چون من فقط مجموعه کارهای حجازی را باقی گذاشته باشند، قفسه های خالی و حجازی انگار دوبار کتاب های آدم را برده باشند. حاصلش همین حرف هاست. نخوندم، ندیدم، نمیدانم، ندارم. بگذاریم. میدانم خسته شدید، میبخشید. پس برویم بر سر علل این جوان مرگی ها که فهرستوار ذکر میکنم، گرچه مؤمنی هم گفت و خوب و مرتب جوان مرگی را تکرار کرد. یک، با توجه به انقلاب مشروطیت و مسئله به اسم قانون اساسی ایران، ما هنوز در همان مرحله هستیم که شیخ احمد روحی بود، که ده خدای چرند و پرند بود، که سید جمال الدین اسدآبادی بود. یعنی 80 سالی است با همون آرمان ها داریم سر می کنیم. بگوییم 100 سالی است در جا می زنیم. خوب، اوج و فرودهایی هم بوده است و همین اوج و فرودها، افت و خیز ها، برخاک افتادن ها، دل به دریا زدن ها بوده است که به ادبیات معاصر این چنین قدرت داده است تا شما را اینجا بیاورد. در همین افت و خیز هاست که جوانمردی ها هم رخ می دهد. موارد مشابه هم پیدا می شود. شیخ احمد روحی همان بهرنگی، سید جمال الدین اسدآبادی همان شریعتی یا سید حسن مدرس آل احمد است. دو، فقدان تداوم فرهنگی. در اینجا به هر دلیل، مثلا قطع شدن جریانها و نهضت‌های فکری و فرهنگی و یا تأثیر عوامل خارجی سبب شده است که هر جریان فرهنگی فقط چند سال یا یک دهه طول بکشد که بعد تبری یا داسی قطعش می کنند و پس از چند سال دوباره باید از ابتدا شروع کند. مثلا در مشروطه حرکت از سخت به عمق میرسد، به کوره سوزان امیرخیز تبریز، به دست ستارخان و باقرخان و حیدر عموقلی و علی موسیو، اما بعد تغیزاده است، سردار اسعد و سپهدار. یا مثلا در زمان خودمان، به فرض عجب کتاب هفته که به همت شاملو، حاسه جوادی، مرحوم هشرودی و بهازی و دیگران در می آمد ادامه پیدا می کرد، یا آرش های تاهباز 13 شماره، کاظمی 5 شماره، یا جهان نو، یا جنگ های شهرستانی، مثلا جنگ اصفهان، بازار رشت، جنگ طرفه و دیگران و خوشه شاملو، شبهای شیرخانی، تا حالا حتما جوان مردی در میان نبود. به دبستان زنده بود. جوشش و حرکت در فضای راستین بود. خوب، برای همین هم خیلی آدم میخواهد که پس از 20 سال میما بشود، نه جمالزاده. و اغلب هم مرگ و میر هست، شبه وبا هست. به قول حافظ، آن هم پس از حمله امیر تیمور به شیراز، از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت، عجب که بوی گلی ماند و رنگ نسترلی. 3، رابطه نویسنده و ممیزان. نویسنده و خواننده کم توقع درست شبیه است به رابطه زندانی و زندانبان. وقتی زندانی باشد زندانبان هم زندانی می شود و بدبستان میان آنها لا محاله سبب می شود که پس از مدتی کوتاه یا طولانی از نظر اشتغالات ذهنی دروی یک سکه بشود. به قول کامو، اگر آدمی نخواهد بود، حتی ممکن است غرورش به دلیل همان پشت خم شدهش جریح دار بشود، پش کند. یا به تعبیر دیگر این رابطه شبیه در جلو قانون کافکاست، وقتی که زندانی حتی شپش های نگهبانش را می شناسد، گرچه یک طرف نقبی به سوی نور می زند و آن یک خشت بر خشت می نهد و دیوار پشت دیوار می سازد، یکی روی با انسان دارد و یکی بر انسان، اما چار و ناچار نویسنده همان گونه می اندیشد که تنها ممیز می فهمد. اگر هم از دست ممیزان به دست خواننده افتاد، یا آنقدر پیچیده است که به قول شاملو این فصل دیگری است که سرمایش از درون درک صریح زیبایی را پیچیده می کند، یا فقط می تواند خواننده کم توقع را که در همان سنین نویسنده ریش سفیده است راضی کند. به همین جهت است که شهرت و اعتبار بیشتر ماها نه به واسطه این داستان یا آن یکیست، که بیشتر به واسطه مسائل جنبیست، فلان فیلم یا بهمان واقعه. گرچه نویسنده چون می نویسد و کلام شهادت دهنده است، او را درگیر می کند از درون و برون، در خلوتش و در پهنه جامعه. اما اگر کسی به خاطر مسائل جنبی داستان که ممکن است در متن یک جامعه اصلی هم باشد مطرح شد و در داستان نویسی و یا شعر چیز دندانگیری نداشته باشد، باید در همان مقوله مطرحش کرد. همه کار است جز داستان نویس. انسان شریفی است، استاد است، عالم است، اما در این حوزه کوچک هیچ کار است، یا مسافر است. دست بالاش بر سر این سفره مهمان خسته است، قدمش بر چشم، یکی دو لقمه میخورد و میرود، گواراش باد. خلاصه کنم، اگر درست باشد چون که با کودک سر و کارت فتاد، هم زبان کودکی باید گشاد، پس اگر کسی مدام در طی آن افتخیص ها با کودکان سر و کار داشته باشد، با ممیزان یا خوانندگان کم توقع و ناچار باشد زبان کودکی بگشاید، همانها را بگوید که آنها می دانند و یا پس از چند سالی بهترش را خواهند فهمید، مطمئنن پس از مدتی ذهنش، زبانش، موضوعاتش همان خواهد شد که بوده است و باز مطمئنن توقف خواهد کرد، خواهد مرد. متفنن بودن، داستان نویسان ما بیشتر متفننند، چون نمیشود با داستان نوشتن تأمین شد، ناچار گاه ترجمه های دیگران را صاف و صوف میکنند، به بچه های مردم درس میدهند، ترجمه هم میکنند، پشت میز نشین هم هستند و گاهی هم برای اجازه کار و اشتغال باید گردن خم کنند و نمیدانم از حقوق اجتماعی محروم هم میشوند، ممنوع القلم میشوند، ممنوع الخروج، ممنوع المطلب. راستی یادم آمد آل احمد و ساعدی و این آخری ها شاملو و دیگران را ممنوع المطلب کردند، یعنی که نباید حتی اسمشان در رسانه های گروهی برده میشد. آخر مگر میشود آبروی فرهنگی را حذف کرد؟ سراغ متون کهن هم رفتن، برداری چاپ اول و دوم رستم و تواریخ را مقایسه کنید. اگر همین طور ادامه بدهند، باید تمام دواوین کهن را ممیزی کنند، تمام غزلهای حافظ را، بعد هم قمصر کاشان را به جرم داشتن آن همه گلهای ممنوعه ممیزی کنند، کاشان را به جرم داشتن قمصر و دست بله می گفتم که کاشان را به جرم داشتن قمصر و دست آخر ایران را از کره خاک ممیزی کنند.
تازه گیرم که این قلم آزاد شد. اما اگر در تبریز کتابی را جمع کنند، اگر در اصفهان هیچ کدام از این کتابها که این روزها در می آید گورکی شریعتی آل احمد نباشد، معنیش چیست؟ گیرم که آنجا همین کتابها را بردند فروختند. اما اگر آدم کتابخان، اما مگر آدم کتابخان چقدر پول دارد؟ آن هم با این کتابهای گران. گندم وارد میکنند، عطر و هر کوفت و زهرمار، اما در مورد کاغذ میگویند خود کفاییم. و نمیدانم چاپخانه ها مدام در اشغال بولپن است. پس اصلا مسئله نیست که ممیزی بگوییم یا سانسور. قرار این بود که بگوییم ممیزی. میشود گفت ایکس، میشود گفت قتل فرهنگ و ادب، قاتل ادب. یعنی درست وقتی کتابی را جمع کنند، کتابخانه های تعاونی دانشجویی را ببندند، خوب می گفتم ممنوع المطلب می شوند و گاهی هم اگر ماندن کرایه، ترافیک و هزار کوفت و زهرمار دیگر است. برای همین چند کار می گیرند. چون این آدمی خواه و ناخواه وقتی فراغت پیدا کرد، اگر پیدا کند، تازه یادش می آید یکی دو نفر مرا داستان نویس می دانند یا 10,000 نفر، چه فرق می کند؟ پس بنویسم در مورد چی؟ خوب همین دیگر، همان که آن دو نفر بپسندند و آن یا آن 10,000 نفر، همان که می دانند و من هم می دانم. آنها در پسله می گویند من آشکار. پس متفنن خودش را با همقدهایش می سنجد، با خوانندگان بالفعلش که با اغلبشان سلام علیک دارد، با هم پالکیا، این شاعر با آن یکی، این نویسنده با بهمان، قافل که در کل جهان داستان نویسی چه گذشته است. اگر یک داستان از فاکنر خوانده بود یا داستانهای چخوف را فهمیده بود دیگر نمی نوشت. حرفه‌ای بودن، به این محدوده بسنده نکردن، فریب خوانندگان کم توقع یا حتی هم پالکی ها را نخوردن، درگیر شدن با همه آنچه اکنون حضور دارد و از آنچه هست برگذشتن و نفراموش کردن، در چنبره ممیزان نماندن، کاری است بس دشوار و توقف و مرگ از همین جا شروع می شود. وقتی که راضی شدن، تو هم راضی شدی، تکیه بر جایت می دهی، پایت را دراز می کنی و می گویی خوب این منم. در آینت عکسی می گیری برای تاریخ ادب امروز و بعد هم می خوابی دراز به دراز و می میری. کوچهای استراری و اجباری. وقتی نویسنده از اینجا می رود، آفتابی دیگر بر چهرش می تابد، یا توریست می شود مثل جمالزاده که انگار برای مستشرقین می نویسد، مثل ادوارد براون یا ریبکا، و یا دیگر کلام و زبان را فراموش می کند، مسائل زنده را با واسطه می بیند. تازه عیب همه این سفر کرده ها این است که در مورد خودشان، همان تجربیاتشان، همان قربتشان نمی نویسند. مدرسی علوی از این جمله اند. یعنی اگر به افغانستان بروی یا به ترکیه یا مثل هدایت به هند، شاید با بوف کور برگردی، اما به امریکا یا انگلستان یا آلمان نه. دوره فترت ترجمه. 6. ما هنوز در دوره فترت ترجمه به سر میبریم. 120 سالیست که هنوز مصرف کننده فرهنگیم و عزیزترین آدمهایی که داریم جز چند شاعر و نویسنده و یکی دو محقق مثل آدمیت، آریانپور، آشوری و منتقد، مسکوب مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار، سوگ سیاوش، هزارخانی مثلا نقد ماهی سیاهش که اولین و بهترین کار بود در مورد این کتاب و شهرت کتاب را همین مقاله باعث شد. می گفتم عزیزترین آدم هایی که داریم همون مترجمانند که همه سازمان های فرهنگی و انتشاراتی ما را می چرخانند. مختصه مترجم صرف، استثناها بکنار. غیر متخصص بودن است. یعنی کسی که هیچ نمی داند. در هیچ موردی صاحب نظر نیست. تنها به ازای دانستن دو زبان یا سه تا و استفاده از این دارة المعارف و آن یکی و غارت این قسمت و آن قسمت و برگرداندنش مطرح می شود. مختصی دیگرش این است که ریشش اینجا نیست، در مقابل وضع جهتگیر نیست، دست به دامان دیگران دارد، پای اینجا و پای آنجا. و همین که اسمش را کنار کامو، داستایفسکی، همینگوی و دیگران و به همان درشتی چاپ کردن، خودش را کامو می داند. خودش را درست شبیه منتشی اقتصاد، درست شبیه منتشی اقتصاد است یا بورژوای وابسته، وارد کنندگان محترم یخچال و کلان مارچوبه و نه کاغذ و چاپخانه و صحافی. خوب کارش نمی شود کرد. ما هنوز هم باید ترجمه کنیم و آنچه ترجمه شده است یک از هزار است. کتاب‌های اصلی را هنوز نخواندند، چه برسد به این که ترجمه کنند. آقای مؤمنی از سارت گفت، انگار بگوید بقال سرمحل. تازه به اعتبار کدام کتاب‌های سارت؟ مگر کتاب‌های اصلیش را هم ترجمه کردند؟ جز دو مصاحبه و ادبیات چیز دیگری در نیامده است. البته در زمینه داستان و نمایشنامه غنی شدیم و این را مدیون مترجمین صاحب نظر هستیم، یعنی محمد قاضی، بهازین، آل احمد، دریا بندری. دریا بندری، دانشور، پرویز داریوش، انصاری، مسکوب، نجفی، سید حسینی، رحیمی، حبیبی، یونسی، خبرزاده، میرعلایی و دیگران. اما باید گفت تا به زبان شیرین فارسی، جمالزاده فارسی شکرست را ننوشت. تا هدایت، زنی که مردش را گم کرد، داشاکل و سه قطره خون را ننوشت، داستان فارسی نداشتیم. تا نیمایی نباشد شعری نداریم. حال اگر همه شعرهای جهان را هم ترجمه کنیم کرده ایم. و نیز تا کسی به زبان فارسی نیندیشد و ننویسد، فلسفه‌ای وجود ندارد. این دوره فترت ترجمه هنوز هم ادامه خواهد داشت و حاصل آدم‌های خواهد بود التقاطی، خوشه‌چین، آدم‌های دارت‌المعارفی، فرهنگستان نشین، لغت و معنی در بیار و نه متفکر و اندیشمند. خلاصه کنم، تا این گونه است و این گونه ایم، تا در این مرحله در جا می زنیم که صرف جمع کردن کتابی با آن ارزش می دهد و این که آدمی انسانی والا باشد، شهید باشد، داستان نویسش هم می دانیم، تا معیار ارزش هامون همانها باشد که ممیزان ببخشید ایکس تعیین می کنند، و یا اگر مرتب دور و تسلسل باشد، زندانبان و زندانی باشد، الله کلنگ باشد، پس رفت و پیش رفت، کار از همین قرار خواهد بود. یعنی آدمهای خواهیم داشت نصف نیمه اما به ظاهر زنده، ترس خورده، یا همه چیز اما نه شاعر، همه کاره اما نه داستان نویس. و این دیگر بر عهده نویسنده نیست. برای گذر از این برزخی که صد سال است درانیم، نویسنده یکیست از هزاران، یک دست و یک قلم. تک تک شما هم حتی مسئول کفزدن هاتان هستید، تشویق هاتان یا تکذیب هاتان. پس اگر کار نویسندهی منتشر نشد، اگر کمر خم کرد، ریشش قطع شد، یا شاخ و برگ هاش ریخته شد، یا برعکس فکر کرد کافیست در داستانش عکسی را پاره کند، سنگی به شیشهی بزند، چماغی به دست آبری بدهد، تفنگی به دست صیادی، قبنیست عظیم، قبنی چنان عظیم که می شود گفت کاش ماهی های سیاه پس از این در ابتدای راه قطع نشوند، و حوزی آبدانی چنین حقیر این بچه نهنگ ها را که اسمشان را مسلسل وارزه کردم و تازه دارن شنا می کنند خفه نکند. چرا که می بینیم با همین نظر اجمالی که کردم، نثر معاصر دیگر راه افتاده است. همین 50 و چند سال 10-20 داستان کوتاه عالی داریم، چند رمان خوب، جاده دیگر کوبیده شده است و ما همه ما اگر خمیده ایم، اگر این گونه ایم، حداقل اندکی هم به خاطر این تنگ میدان بیروزن است، وگرنه برخلاف فرموده آن شاعر و این تاریخ نمیست و با همه فروتنی ها که باید داشت، مطمئنن قدمان چند برابر این دیوارهاییست که گردمان ساختند که ممیزان این مقاطع کاران خشت و دیوار در عصر مقاطع کاران ساختند. پس اگر نمانیم و نمانید، در جا نزنید، قطع نشویم، تداومی در مقوله فرهنگ پیدا شود، کتابهامان منتشر شود، خوانندگانمان بخوانند و در ذهن کتابخانه ها کتاب ها مصادره نشود، باور کنید می شود حداقل غنی ترین ادبیات جهان سوم را به وجود آورد، همان گونه که شعر نو چنین شده است، چنین باد.